بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قبل از شروع مختصر صحبتمون مناسب هست که به خاطر فوت مرحوم آیت الله طبرسی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه یادی کرده باشیم و هممون نثار روحشون حمد و سوره و صلواتی قرائت کنیم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال همه کسانی که در مسیر اهل البيت عليهم السلام خدمتی کردند و زحمتی کشیدند و همه حق داران رو مشمول لطف و عنایتش صلوات دیگری هم رحمت کنند. در ارتباط با مسائل اعتقادی در قرآن کریم که به عنوان آیات مربوط به مسائل کلامی به تعبیر دیگری مورد صحبت بود، فضل الهی در این مدت مباحثی مطرح شد، بحث توحید نسبتاً به تفصیل، بحث جبر و اختیار و تفویض، بخش مهمی از مسئله معاد و اخیراً هم که مسئله فرشتگان مورد صحبت بود. امروز هم روز آخر جلسه هست، یعنی تعطیلی فروردین در پیش هست و قبل از فروردین هم فاطمی هست که شهادت حضرت فاطمه اطهر علیها السلام باز چند روزی تعطیل هست و به نتیجه مناسب همین است که هفته دیگر هم امکان داره که بعضی از دروس باشه روز چهارشنبه، ولی خب چند روز قبلش تعطیل، ولی تعطیل میشه تا انشالله بعد از تعطیلات فروردین. و امروز اشاره‌ای به بحثی که داشتیم که باز اگر تتمه‌ای نسبت به این بحث داشته باشیم که داریم انشاءالله برای جلسات بعدی و به فضل الهی و حیات عنایت پروردگار که زنده باشیم انشاءالله تتمیم خواهد شد. عرض می شود که با همون روشی که به تعمد تکرار می شد و تکرار می شود که کسانی که وحی را پذیرفتند و با حرکت عقلانی که اساس حرکت صحیح حرکت عقلانی است، با استفاده از عقل نسبت به ذات مقدس پروردگار معتقد شده اند و اثبات حضرت حق به دلیل عقلی مشخص، و بعد هم با همین قدرت فهم و تعقل وحی را پذیرفتند، اونگاه می گفتیم روش صحیح برای فهم مطالب مختلف تعقل در وحی است. بخشی از مسائل در ارتباط با مسائل اعتقادی حرف می زنیم، مسائلی است که خیلی روشن است، جزء مسائل بدیهی است که مشخص، ولی مطالبی که از بداهت خاصی برخوردار نیست و جای حرف و صحبت و اختلاف نظر هست، بدیهی است که وقتی کسی وحی را پذیرفته شایسته است از تعقل در وحی غفلت نکنه و از وحی استفاده کنه، تعقل کند در وحی. و مکرر گفته می شد که هرگز هم در وحی مطلبی ضد عقل وجود نداره، و اگر مواردی ظاهر مطلب با عقل تضاد داشته باشد، خود وحی به احسن وجه و قبل از همه و بهتر از همه توجیه مناسب را کرده است، و لذاست که تضادی هم با عقل در کار نیست، بله مطالبی فوق تعقل هست، یعنی مطالبی که از نظر عقلی عقل راهی بهش نداره، راهی برای اثباتش برای عقل نیست، اون وقت نقل معتبر مثبتش هست با توجه به اینکه تضادی با عقل نیست. مثلا عالم ذر، راه اثبات عقلی برای عالم ذر نیست، ولی اصل عالم ذر هم تضادی با تعقل نداره و فوق دسترسی تعقل است، اون وقت با وحی اثبات میشه، جای خودش محفوظه. این روش که استفاده جدی عقلانی از وحی با قبول وحی، روشی است که انسان را مطمئن میکند که در مسیر صحیح حرکت میکند. با این روش مسائل بررسی میشد، از جمله مسئله فرشته ها. در ارتباط با فرشته ها با توجه به آیه های متعدد و روایات فراوان که هر کس بررسی کند به وضوح روایات و آیات را در جهت هم و منطبق با یکدیگر به خوبی می‌یابد، از این مدارک وحیانی به خوبی مشخص می‌شد که فرشته‌ها موجوداتی هستند بسیار بسیار لطیف و اینها دارای حرکتند صعود دارن، نزول دارن، به اشکال مختلف در میان، مهمان حضرت ابراهیم میشوند، در جریانهای مختلف دستن در کارن، در امور تکوینی، در امور تشریعی، اونچه که مشخص از آیات و روایات. و به نتیجه با این روش به اینجا می رسیدیم که اگر بخواهیم تعبیر کنیم که مجردند به معنایی که اصطلاحاً مجرد گفته میشه، که یعنی هیچ یک از آثار جسم در اونها نباشه، جسمانی نباشند، این صفاتی که گفته شد، این مسائلی که گفته شد، این تا همش منطبق است با موجودی که مجرد نیست. اونچه که مجرد است که از همه این لوازم و خواص جسمانی به دور است، طبیعی است که اونچه در آیات و روایات آمده نسبت به فرشته ها مجرد به این معنای اصطلاحی که اشاره کردم منطبق با این مدارک نیست و از این مدارک استفاده می شود. جسم لطیف بودن، که البته جسم تا بگیم سنگ به نظرمون نیاد، دیوار به نظرمون نیاد، شیء ثقیل به نظرمون نیاد، این نور هم جسمه و به اصطلاح اجسام لطیفه، کما این که اکابر از علماء امامیه به این معنا تصریح کردند، تصریحاتی که قسمتی از اونها به عرضتون رسید در حدی که گاهی هم ادعای اتفاق بران شده. و بنابراین گفتن این که اینها مجرد هستند مثبت نداره. و دوست می داشتم که در این زمینه یک مقدار خود تجرد و ماده و هیولا و صورت و امثال این تعبیرهایی که هست این مقدار بیشتر بحث کرده باشیم، که هم فرصتی نیست فعلا، باز انشاءالله میگذاریم برای بعد از تعطیلات به فضل پروردگار. و همین مقدار امروز اونچه اضافه بر اونچه گذشته به عرضتون میرسد این است که تا اینجا در ارتباط با آراء بشری مطلب به گونه دیگری گفته شده غیر اونچه که مستفاد است از آیات و روایات برای خودمون، یعنی اونچه که هست مسئله تعقل خودمونه دیگه، ببینیم آیات روایات چی ازش میفهمیم. اون وقت اون چیزی که باز در این مورد گفته شده به اضافه این که گفته شده که اینها مجرد هستند و با عقول تطبیقشون کردن و این مطلب رو در کتب مختلف آوردن، به اضافه این گاهی هم گفته شده که این فرشته ها، اینها لااقل بخشی از اینها که در ارتباط با عالم قیامت و مسائل مربوط به قیامت و حشر و نشر و مربوط به انسان هستن، اینها همون ملکات خوب و بد افراد است، که ملکات خوب به عنوان فرشته و ملکات زشت به عنوان شیطان در وحی به این تعبیر آمده، ولی جز اون ملکات چیزی دیگری نیست. این رو هم گفتن که عبارت مربوط به این قسمت رو براتون عرض کنم و عرضم رو جمع کرده باشم. و این روشی رو که امروز باز تکرار کردیم و در موارد مختلف تکرار میکردیم، انشاءالله در نظرمون باشه که هرچه بهتر در فهم مطالب با این روش برخورد داشته باشیم، که روشی است که میتواند کارساز باشه. حالا در ارتباط با این مسئله که عرض کردم در اسفار جلد نهم، جلد نه اسفار، بله، در ارتباط با این مسئله در صفحه 292 292 که ابتدای مطلب میشه تا مطالب بعدی چنین آمده که بله صفحه 292 و هذه الهيئه الراسخه للنفس المتمثله لها، این حیاتی که در نفس انسان راسخه از صفات حمیده و رذیله، و هذه الهیئت الراسخه للنفس المشتمله لها یوم المتمثله لها یوم القیامه هی التی تسمى في عرف الحكمه بالملكه وفي لسان الشريعه بالملك والشيطان. این صفات راسخه در نفس در فلسفه به عنوان ملکات نفسانی خیر و شر نامیده میشه و در وحی اسم شده ملک و شیطان، و فی لسان شریعه بالملک و شیطان. لذا من عرض کردم قدر مسلمش آنچه در ارتباط با انسان و موارد مربوط به قیامت و جریانهای قیامت هست. این اشاره که عرض کردم برای این بود که خواستم تخفیف داده باشم، و الا آنچه که گفته میشه اینه که بالاخره اونا همون قوای عقلیه هستند و همون عقول هستند و کذا و کذا در ارتباط با بخشی هم لاقل مطرح را که قراره. پس دو مرتبه عرض بکنم و هاذ الهیت الراسخ للنفس المتمثله لها یوم القیامه هی التی تسمى فی عرف الحکمه بالملکه و فی لسان الشریعه بالملک و الشیطان فی جانب الخیر و الشر و المسما امر واحد فی الحقیقه. مسما یک چیز بیشتر نیست، لان المحقق عندنا ان الملکات النفسانیه تسیر و صورن جوهریه و زواتن قائمتن فعالتن فی النفس تنعیمن و تعذیبن. هر خیری که میبیند انسان به خاطر همون ملکات و اونا هستن که وسیله خیرن و خودشون خیرن، هر شری هم که میبیند همینه، که خب مشخصه که اون چه که در مدارک هست هرگز با چنین تأویل و توجیه سازگار نیست. خب بله بگه اینا و چیزی دیگه رفت و آمد و نصفشون باردون که حدیث خودشون هم آورده بودن در المیزان، نصفشون هارون و کوچک و بزرگ و مسائل مختلف و همه اینجا تمام این صفاتی که شما بعضش اشاره کردید و کلش خودشون هم تو این آورده بودن. بعد آورده بودن که در المیزان و من هنا یز هر که اینها جسمانی نیستن، اتفاقا سریع تا انسان ندیده باشه بعدشه بود دیگه و من هنا یز هر که اینها اجسامون لطیفت و نورانی، اون وقت میشه که کذا. حالا به این جهت در ذهن شریفشون بوده که چون اینها قابل به اصطلاح فساد نیستند و تغییر و تغییر و استکمال براشون نیست، پس چنینند، در حالی که همین هم مثبت نداره. چرا قابل تغییر نیستند؟ چرا زوال پذیرند؟ و اینها یه وقتی همه چیز رو خداوند از بین ببره اونا رو از بین میبره، و به نتیجه با اون روشی که عرض کردم که حرکت کنیم مشخص میشه موارد که درست و نادرست چیز. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله خب همه شما بله، اونم صحبتش کردیم که اونم صحبتش کردیم که یک تمثل و تشکل و فرقی گذاشتن بین.